لب جرجر لفاخت الارض به اهرها
می آید دور سوسویت نور شیدایی و شور در موج چشمانم
از رون تا سرچشمه
یا هوا ساله یا هوا ساله یا هوا ساله یا هوا ساله یا هوا ساله.
بله الان ساعت 9:40:20 هست و با برنامه زنده تا جمعه ظهور در خدمتتون هستیم. حدودا دو هفته رو در خدمتتون نبودیم، جا داره که یک بار دیگه فرارسیدن فصل بهار رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. انشاءالله که سعادتتون پاینده باشه و ایام به کامتون. در بخش از رود تا سرچشمه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر راد هستیم، عضو هیئت علمی از محققان دانشکده علوم حدیث مؤسسه دارالحدیث قم. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه و بعد از گذشت 19 روز از فروردین این ایام رو هم خدمتتون تبریک میگم. انشاءالله که سال بسیار خوب و پربرکتی رو در پیش رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم نام عرض سلام و تبریک سال نو رو دارم.
درود بر شما. ما آماده هستیم که شرح حدیثی دیگر از کتاب الحجت اصول کافی رو از زبان شما و بیان شیوای شما بشنویم. یه مقدارم لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بله. عرض کنم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه تا جمعه ظهور، اگر خاطر شریفشون باشه هفته قبل سال 1389 موضوعی که از کتاب الحجت اصول کافی مطرح کردیم استقامت در مهدویت بود. این موضوع در برخی از روایات کتاب الحجت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و ما یک روایت رو هفته قبل مورد بحث قرار دادیم.
بله.
در این هفته یک روایت دیگری رو انتخاب کردیم که باز در همون موضوع هست و این روایت از امام صادق علیه السلام هست. قبل ورود به بحث لازم به ذکر هست که شنوندگانی که حالا جلسه قبل احیانا این بحث رو حالا نشنیدند تذکر بدم که مقصود ما از استقامت در مهدویت یعنی این که شخص مهدوی در مسیرها، بیراهها، کجراهها و راههای انحرافی در مسیر باور به مهدویت رخ میده بایستی هماره خودش رو مجهز کنه تا بتواند در این مسیر صحیح و سالم به پایان. در این باب امام صادق علیه السلام در این روایت دوم به محمد بن مسلم نکات خیلی دقیق و قرآنی رو عرضه داشته. این روایت یک روایت پرسمانی قرآنی است، یعنی روایتی هست که محمد بن مسلم از راویان سرشناس شیعه تفسیر آیه 30 سوره فاطر رو از امام صادق علیه السلام پرسش کرده است. از این جهت میتوان گفت که جزء روایات پرسمانی ما محسوب میشه. پرسمانی بودن یک روایت هم دلیل بر اهمیت موضوع اون هست که مورد توجه راویان قدر و سرشناسی مثل محمد بن مسلم قرار گرفته. آیه 30 سوره فاطر از این قرار است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریف میفرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ترجمه تحت لفظی آیه از این قرار است که کسانی که بگویند رب ما خداوند الله جل و جلاله هست سپس بر اون ادعای خودشون استقامت کنند ملائکه بر آنها نازل می شوند، آنها خوف ندارند، حزن ندارند و همدیگر رو به بهشت بشارت می دهند، این بهشتی که خداوند به آنها وعده داده. این متن روایتی هست، متن آیه شریف سوره فاطر هست. در این روایت محمد ابن مسلم چنین می گوید سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل، از امام صادق علیه السلام من از این آیه پرسیدم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه چنین فرمودند استقاموا علی الائمه واحدا بعد واحده، یعنی اینکه مقصود از استقامت در این آیه شریف این هست که اون کسی که ادعای رب بودن خداوند بر خود رو دارد بایستی بر امامت ائمه اطهار علیه السلام واحدن بعد واحدن، یعنی یکی پس از دیگری به مجموع کلی از امام علی تا امام مهدی نیز نه تنها باورمند باشد، باید استقامت بر این ایده و آموزه و باور و اعتقاد نیز داشته باشد. شنوندگان عزیز توجه دارن که موضوع اصلی این آیه که امام صادق علیه السلام اون رو تفسیر میکنه تأکید بر استقامت در کنار پذیرش شخص الله جل جلاله به عنوان رب و پروردگار هستی. در حقیقت در این آیه با تفسیر امام صادق علیه السلام بین دو مفهوم ربوبیت و استقامت دینی یک پیوندی برقرار شده. از این جهت ضروری است ما یک گذری کوتاه به مفهوم ربوبیت در این آیه داشته باشیم. اینکه ما میگوییم رب ما خداست یعنی چه؟ مفهوم شناسی ربوبیت رو مفسران چنین بیان داشتن که اولا مقصود از رب بودن خدا این هست که شخص الله خالق هستی است. ثانیاً الله مدیریت و تدبیر هستی رو بر عهده دارد.
بله.
ثالثاً خداوند از این خلقت هستی و از این مدیریت و تدبیر هدفی رو دنبال می‌کند. لکن در بیان این هدف به انسان خداوند تبارک و تعالی واسطه هایی رو قرار داده که این هدف رو به انسان منتقل کنه. لذا این مفهوم از ربوبیت در آیات دیگر هم مورد توجه قرآن قرار گرفته، از جمله در این آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی از زبان موسی علیه السلام در پاسخ فرعون که ادعای ربوبیت داشت گفت رب میدونی که ربینه، ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا.
بله.
رب حقیقی کسی هست که اولا خلقت هر چیزی رو به او عطیه میکنه، هدیه میکنه بدون هیچ چشم داشتی، سپس اون مخلوق رو هدایت میکنه. پس در مفهوم ربوبیت هدایت هم خوابیده است.
بله.
حالا بحث این است که این رب خالق هادی چگونه انسان و هستی رو هدایت میکنه. لذا در ذیل ربوبیت بحث هدایت مطرح میشه و در ذیل هدایت دو تا بحث هدایت تکوینی و تشریعی. در بحث هدایت تشریعی که از آن انسان هست بحث انبیا مطرح میشود و ائمه اطهار علیهم السلام. لذا در این آیه شریفه میبینیم که بین این ربوبیت خدا، رب بودن خدا و استقامت بر اعتقاد به امامت ائمه اطهار علیهم السلام پیوند برقرار شده و پیوندش از این حیث هست، از این جهت هست که ما بدانیم طبق تبیین این روایت ائمه اطهار علیهم السلام همان هادیان مسیر ربوبیت الهی هستند که در هماره تاریخ حضور دارند و انسانهای آخر الزمانی بعد از دوره رحلت خاتم انبیا به این مسیر هدایت میکنند.
بله.
و لذا به ما توصیه شده که این باور رو هماره بگوییم، بر اون استمرار داشته باشیم و استقامت داشته باشیم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود استقامت در این آیه یعنی اینکه بر ائمه اطهار علیهم السلام به صورت فردن فردن طرف اعتقاد داشته باشه که اولین اینها امام علی علیه السلام هست و آخرین اینها امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف هست که در دوره امامت ایشان هستیم.
به.
خب این بخش عمده این روایت هست که مفهوم شناسی کرد ربوبیت و استقامت رو. خب اگر ما باور داشته باشیم و استقامت داشته باشیم چه نتایجی در حیات دنیوی و اخروی ما رخ میده؟ که امام صادق علیه السلام در ادامه روایت نورانی بخش دیگری از این آیه رو قرائت میکنن که به نتایج این اعتقاد و باور اشاره میکنن که در حقیقت نتایج استقامت بر اعتقاد به مهدویت در گستره تاریخ است. اولین نتیجه و اثر نزول فرشتگان بر اهل استقامت است. تنزل علیهم الملائکه. نزول فرشتگان بر اهل استقامت یک مفهوم کنایی دارد و یک مفهوم حقیقی. مفهوم حقیقیش این هست که بر امام عصر اون دوره که امام اهل استقامت امام اهل استقامت، امام مؤمنان به این حرمامی از طرف خدا در کره خاکی هست دل میشه گرفته. مفهوم کنایش به این هست که در اهل استقامت در مسیر امامت و مهدویت امدادهای غیبی میشه، خداوند هماره پشتیبان اونها هست از طریق نیروهای معنوی و غیبی که فرشتگان باشد. این اولین اثر و نتیجه استقامت در مسیر مهدویت هست به صحت این آیه و تبیین امام صادق علیه السلام. دوم عدم خوف و عدم حزن دنیوی. اهل استقامت در این کره خاکی جز از خداوند تبارک و تعالی که رب حقیقیشون هست خوفی و حزنی ندارند، چون زمین و آسمان در کمک اونهاست، در امداد اونهاست. به وعده خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم لذا خوف و حزنی ندارن. زندگی اونها سرشار از یک آرامش هست، آسایش هست و خوفی در دل ندارن. سومین نتیجه تضمین بهشتی شدنه که در حقیقت ثمره دو نتیجه قبلی است. وقتی فرشتگان هماره اهل استقامت رو میپایند و کمک کار اونها هستند، وقتی که انسان در مسیر استقامت یقین به این دارد که در پشت سر امام عصر خود حرکت میکند و از او خطایی سر نمیزند، قطعا وضعیت چنین فردی در آخرت نیست، ورود به بهشت خواهد شد. که ولذا میفرماید و ابشروا بالجنه، همدیگر رو بشارت میدن اینها به بهشت هستند. پس نتیجه میگیریم که اهل استقامت در مسیر مهدویت مورد تایید خداوند از طریق فرشتگان هستند. از لحاظ شخصیتی خوف و حزنی در تصمیم گیری های خرد و کلان در سطح ملی و فراملی و جهانی ندارند و اینها هم میتوانند در این مسیر خود رو بهشتی تلقی کنند. امیدوارم که ما هم این گونه باشیم و جامعه مهدوی ما از نتایج این اعتقاد و استقامت بر امامت مهدویت از کنم این نتایج رو در زندگی خودش بچشه.
انشالله. خیلی ممنونم استاد راد از اینکه وقت شریفتون رو به برنامه تا جامعه ظهور دادید. با شما خداحافظی میکنید.
موفق و پیروز باشید.
درود بر شما.
تو ادبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم. تو ادبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم. تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری، برخش تو سواری چگونه بی تو بمانم.
تویی که باده نابی،
وگر نبی تو چه سخت است
تمام عمر خماری،
چگونه بی تو بمانم، چگونه بی